بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارکه الفطرة السلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم فصل گذشته را که بزرگوار علی الله مقامه بعد از ذکر معتقدات حق در این مسئله که جزء مسائل مشکله و مسائل غامزه هست، بعد از ذکر مقدمات حق بزرگوار علی الله مقامه معنای اختیار را در افعال عباد تحقیق فرمودند بنابر مذهب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. اگر گفته میشه این مسئله مشکلی هست، جزء مسائل مشکله هست، به این معنا نیست که یاد گرفتن این مسئله، تفهیم این مسئله نیازمند و محتاج مثلا به دانستن صرف و نحو زبان عرب هست. مشکل دانستن این مسئله و مشکل بودن این مسئله، فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، به این معنا هست که اگر شخصی هدفش و غرضش از کسب علوم حقه، از کسب علوم آل محمد علیه السلام، اگر هدفش و غرضش هدف و غرض نفسانی باشه، در جهت نفس اماره باشه، یعنی مثلا برای کسب دنیا و منافع دنیا باشه یا سایر اغراض نفسانی، فهم این مسئله و نوع این مسائل بر این شخص مشکل میشه، اگرچه صرف و نحو عرب را هم خیلی خوب بلد باشه و در این زمینه و در زمینه های دیگر صاحب دست باشه، ولی همینقدر که هدفش و غرضش نفسانی هست، مثل این مسئله فهمش برای این شخص مشکل میشه. ولی اگر شخصی در بین خودش و امامش صلوات الله علیه سعیش و همتش بر خلوص نیت باشه و بر انصاف باشه، فهم این مسئله برای این شخص مشکل و معضل نیست. فرمودند که لیس العلم بکثرت تعلم، علم صرفاً به زیاد درس خواندن حاصل نمیشه، اگرچه شرط لازمش هست ولی شرط کافی نیست. علم و عالم شدن و حکمت فهمیدن صرفاً با درس خواندن زیاد حاصل نمیشه. العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یحب، علم نوری هست، خدا در دل هر که بخواد این نور را می اندازه. پس برای شخصی که در دلش نور علم از امام علیه السلام القا بشه، برای این شخص خیلی هم آسانه، ولی برای شخصی که نور علم از امام علیه السلام بر قلب او القا نشه، این مسئله و نوع این مسائل برای این شخص خیلی مشکل هست. ابتدا بزرگوار علی الله مقام عقاید حقه را در اینجا بیان فرمودن. بایستی معتقد ما، عقیده ما در اینجا این باشه که خدای متعال به جبر و تفویض فعلش را جاری نمی کنه. بنده خدا از روی جبر یا تفویض، مؤمن یا کافر، نمیشه. شخصی که کافر میشه بر کفر خودش مجبور نیست، اگر مجبور باشه مظلوم واقع میشه و اینجا العیاذ بالله اثبات ظلم در صفات الهیه صورت میگیره و این کفر در مقام صفات خدا هست. پس خدا عادل، خدا ظالم نیست العیاذ بالله. پس بنده در کفر خودش مجبور واقع نمیشه و همینطور در مقام تفویض هیچ بنده‌ای، هیچ شخصی در کفر یا ایمان خودش مستقل به نفس نیست که بدون حول و قوه الهی از روی حول و قوه خودش بخواد که افعالش را جاری کنه، بلکه هر فعلی که از هر بنده‌ای جاری میشه، از دست هر شخصی جاری میشه، به خاص خدا هست و به حول و قوه الهیه هست، اگرچه این حول و قوه الهیه و این مشیت الله منافاتی با اختیار این بنده نداره. این میشه معتقد حق در این مسئله. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در مقام تفهیم شدن. یک حیث تفهیم، تفهیم کلی بود و یک حیث دیگر تفهیم، تفهیم در مقام تفاصیل و جزئیات بود. در حیث کلی تفهیم فرمودند بزرگوار علی الله مقامه، هر شخصی از دو جهت و از دو حیث ترکیب شده و مخلوق شده و آفریده شده، حیث وجود و حیث ماهیت، یا حیث نور و حیث ظلمت، حیث وجود و حیث ماهیت. حیث ماهیت تعریفش چه شد؟ تعریف حیث ماهیت را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق کردیم. حیث ماهیت یعنی اکتسابات شخص از عالم دنیا، اکتسابات از عالم دانی حیث ماهیت هست، تعلقات به دنیا، علایق دنیا، لذات دنیا، اون چیزهایی که شخص در این دنیا از حیث دنیا گمان میکنه موجب خوشبختی و لذت و حظ برای او هست، این حیث ماهیت. خوشایندهای دنیا میشه حیث ماهیت برای شخص. و یک حیث دیگر حیث وجوده. حیث وجود یعنی چه؟ حیث وجود یعنی متصف شدن به صفات خدا، یعنی صفات اولیاء خدا، یعنی صفات محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. هر شخصی میتوانه، هر شخصی این توانایی، این اختیار، این قابلیت را داره که روی عادتهای خودش، روی سلیقه خودش، روی دل خودش پا بگذاره. هر شخصی این را میتوانه، میتوانه پا بگذاره روی تعلقات خودش، میتوانه انسانی بشه متصف در حد خودش به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. هر شخصی، هر انسانی این خصلت را داره، این قابلیت را داره، بهش میگن حیث وجود. انسان برخلاف حیوان محکوم به وراثت نیست، حیوان هست محکوم به وراثت هست، محکوم به طبیعت هست. حیوان هر طبعی، هر مزاجی داشته باشه محکوم به این طبیعت و مزاج هست. یک شیر اگر که تا آخر عمرش هم در این دنیا سپری بشه نمیشه یک گوسفند بشه، شیر همیشه شیره. خوی صفراوی، مزاج صفراوی لازمه این شیر هست. بر مبنای همین طبیعت اصلا این اعضا و این اندام و این جوارح برای او آفریده شده. حیوان محکوم به وراثت، ولی انسان محکوم به وراثت نیست. نیست که شخص بگه این اخلاق ارثی ما هست، این اخلاق در خانواده ما بوده، حالا من بر این اخلاق عادت دارم، بر این خلق انس دارم. هر شخصی میتوانه پا روی انس خودش بگذاره، روی عادت خودش، روی تعلقات خودش بگذاره، میتوانه خودش را تغییر بده. این میشه حیث وجود انسان. بعد بزرگوار علالله مقامه بعد از این ذکر کلی، تفهیم کلی، فرمودند که پس حیث وجود در هر شخصی هست، حیث ماهیت هم در هر شخصی هست، پس هر شخصی اختیار داره به حیث وجود حرکت کنه و اختیار داره به حیث ماهیت، پس اختیار برای هر شخصی ثابت شده هست. این شد تفهیم کلی. بعد وارد در جزئیات و تفاصیل این مطلب شدن، وارد در جزئیات و تفاصیل. از جمله جزئیات و تفاصیل در این مطلب این بود، فرمودن بزرگوار علالله مقامه از جمله مسائلی که در اینجا محل اشکال میشه، محل سؤال میشه، این هست. ما مشاهده میکنیم افراد مختلف را، هر کدام از این افراد در مسیر زندگانی خودشون خدای متعال اسبابی را برای اینها فراهم می فرماد، مهیا می فرماد، بر اساس این اسباب شخص سرنوشت او تعیین میشه. مثلا شخصی هست می بینیم به حسب ظاهر در یک خانواده مسیحی متولد شده، چون در این خانواده مسیحی متولد شده، این شخص میشه یک شخص مسیحی و به حالت مسیحیت از دنیا میره. اگر در یک خانواده شیعی متولد میشد، این شخص یک شخص مسیحی از دنیا نمیرفت. پس این خانواده‌ای که خدا برای این شخص مقدر کرده، مهیا کرده، نگاه میکنیم در سرنوشت این شخص تأثیر گذاشته. یا شخصی هست مثلا در مسیر زندگی با یک رفیقی، با یک انسانی رفاقت پیدا میکنه، به واسطه این رفاقت سرنوشت این شخص عوض میشه، به سمت خیر یا به سمت شر. و همین جور از این جور اسباب که از اول زندگانی انسان تا به آخر زندگانی انسان در مسیر زندگانی هر شخصی به تقدیر الهی برای او مهیا میشه و در سرنوشت این انسان تأثیرگذار هست. اینجا سوالی که مطرح میشه این هست، خب این سرنوشتی که این انسان به واسطه این اسباب، تأثیر این اسباب برای او حاصل شد، تهیه این اسباب، تقدیر این اسباب که به دست این انسان که نبود، به دست او نبود که در کدام خانواده متولد بشه، به دست او نبود که در مسیر این زندگی نوع دیگر از اسباب برای او تقدیر بشه. پس در اینجا شخص ظاهربین نتیجه گیری میکنه این انسان در این سرنوشتی که برای او حاصل شده، در این سرنوشت یک بوی جبر به مشام میرسه، مجبور شده، به جبر افتاده، بوی جبر به مشام میرسه، در حالی که در معتقد حق میدانیم که این انسان از روی اختیار بوده که به این سرنوشت رسیده، این سرنوشت برای او رقم خورده، این از روی اختیار بوده، نه از روی جبر و نه از روی تفویض. این اعتقاد حق ما در اینجا در تمام این نوع مسائل هست. حالا میخوایم این را تحقیق کنیم. پس این اسبابی که به حسب ظاهر میبینیم در سرنوشت این شخص تأثیر گذار هست، این اسباب را چرا خدا برای این شخص تقدیر کرد؟ چرا یک سبب دیگری را، یک خانواده دیگر، یک رفیق دیگر، یک مسیر زندگی دیگر، یک طول عمر دیگر، شاید بعض اشخاص بودن عمر اینها در اون مدت عمری که داشتن، اگر عمر اینها کوتاه تر می شد، مثل هر رضوان الله علیه، اگر عمر هر از این حدی که بود کوتاه تر می شد، عاقبتش به اینجا ختم نمیشد. یا اشخاص دیگری بودند، اگر طول عمر اینها به درازا نمی کشید، سرنوشت اینها به این مسیر ختم نمی شد. مثل خیلی از افراد، خیلی از علماء بزرگی که در زمان ائمه علیهم السلام بودند، در ابتدا جزء مؤمنین بودند، جزء اهل ایمان بودند و بعد مرتد شدند. خب اگر عمر این به درازا نمی کشید که به حد ارتداد برسه، این به این حالت ارتداد از دنیا نمی رفت. سوال اینجا مطرح میشه. در جواب این سوال بزرگوار علی الله مقامه اصول کلیه حکمت را، مفرداتی را بنا بر احادیث اهل بیت علیهم السلام ذکر فرمودند. به واسطه این اصول کلیه، این مفردات بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام، فرمودن هر شخصی به آسانی میتوانه جبر را و تفویض را نفی کنه، ولی برای اثبات اختیار بایستی که اون القاء نور از امام علیه السلام بر دل این شخص حاصل بشه. به واسطه این اصولی که القا فرمودن، هر شخصی به آسانی میتوانه جبر را و تفویض را نفی کنه، ولی برای اثبات اختیار بایستی امام علیه السلام اون عنایت خاصه را شامل حال این شخص کنه. از جمله اصول کلیه که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، یکی مبحث خلقت تکوینی و تشریعی بود. یعنی چه؟ یعنی که شخص در بعض از امور صاحب اختیار نیست در مقام تشریع، مستره. مثل این که در خانواده‌ای که متولد میشه، اینها امور اضطراری هست. مثل نوع جنسیتی که شخص داره، مثل نوع طبیعت و نوع تعین کونی که این شخص داره، اینا جز امور استراریه هست. خدا در این امور شخص را بازخواست نمی کنه، بلکه بالعکس اگر در جایی ضعیفتر واقع شده باشه، از این شخص کمتر حساب می کشه. می فرماد در قیامت شخصی که به حسب دنیای خود شخص فقیرتری بوده تا نسبت به یک شخص ثروتمندتر، از این شخصی که اینجا ضعیفتر بوده کمتر حساب میکشن، راحتتر از این شخص، آسانتر از این شخص حساب و کتاب میکشن. پس این جور خلقت میشه خلقت تکوینی. در مقابل این یک خلقت دیگر داریم، یک مشیت دیگر به نام خلقت و مشیت تشریعی. یعنی چه؟ یعنی این که مشیت الهیه در اینجا مسحوب، قرین و همراه میشه با اختیار این شخص. خدا چشم داده، چشم خلق کرده، الحمدلله، فرموده با این چشم میتوانی ثواب کنی، میتوانی با این چشم گناه بکنی. اینجا مشیت خدا قرین و همراه میشه با اختیار این آقای زید. اگر آقای زید خواست ثواب بکنه، خدا هم برای او مشیتش و خاص الهی بر ثواب این آقای زید واقع میشه. خدا بهش حول و قوه میده ثواب بکنه. اگر خواست گناه بکنه، مشیت خدا قرین و همراه میشه با اختیار آقای زید، میشه مشیت مبغوزه. خدا بهش حول و قوه میده این شخص گناه بکنه. خدا در اینجا حساب میکشه. در اینجا شخص بایستی عقاب برش وارد بشه یا به مقام ثواب برسه در مشیت تشریع. این یک مفرد بود، یک اصل از اصول بیان شده بود. اصل دیگر که خیلی و خیلی و خیلی اهمیت داره و کلید حل معمای ما هست، علم خدای متعاله. خدا به علم خودش میدانه این شخصی که خلق کرده و آفریده، این شخص در مقام ذاتی چه سرنوشتی را اختیار میکنه. این شخص به اختیار خودش به ایمان ذاتی میرسه یا به کفر ذاتی. چون خدا علم داره و علم خدا اولا به تصدیق هست، پس بر اساس علم خودش اسباب را در مسیر زندگانی این شخص جوری تقدیر میکنه که این شخص به اون حد از تعین شرعی خودش برسه. خدا علم داره، ما ظاهر را میبینیم. خدا علم داره، میدانه این شخص به حسب ذات خودش در مقام ذاتی خودش آیا ایمان اختیار میکنه یا کفر اختیار میکنه. ما فقط ظاهر امر را میبینیم. بر اساس علم الهی اسباب در مسیر این شخص چیده میشه و مقدر میشه. علم خدا اولا هست به تصدیق. از جمله مفردات دیگر که بیان فرمودن، در نزد هر سببی شخص باز مجبور نمیشه. در نزد هر سببی شخص مجبور نمیشه. در نزد هر سببی که فعل شخص جاری میشه بر اساس اختیار شخصه. اگرچه خدا اسباب را به علم خودش تقدیر کرده، ولی شخص در نزد اسباب، تک تک اسباب، مجبور واقع نمیشه. میشه شخصی در یک خانواده یهودی متولد بشه، ولی بعد بشه یکی از علماء خیلی خوب و خیلی اهل خلوص و اهل صفا شیعه استعاشری، مثل مرحوم محمد رضا جدید الاسلام رضوان الله علیه. در عصر خودش اعلم علماء یهود بود، بزرگتر علماء یهود در عصر خودش بود. آمد مسلمان شد، شیعه شد، شیعه اثناعشری شد. پس هیچ شخصی در نزد اسباب محکوم و مجبور واقع نمیشه، اگرچه خدا به علم خودش اسباب را در مسیر زندگی هر شخصی تقدیر میکنه. در فصل بعد بزرگوار علی الله مقامه میخوان این مطلب را تحقیق کنن، علم خدا را. کلید حل معمای ما این هست، علم خدا. خدا میدانه، چون میدانه اسباب را جوری مقدر میکنه که به واسطه این اسباب این شخص به اون تعین شرعی خودش برسه. خدا احتیاج به تجربه کردن، به آزمایش کردن نداره که بفهم این شخص چه کاره هست. اگر بخواد که اسبابی مقدر کنه برای این شخص که اون اسباب لغو باشن، اون اسباب برای این شخص لغو واقع بشن، یعنی شخصی هست، این شخص در این مسیر زندگی عاقبت و آخر کارش میشه یک مؤمن ذاتی، شما مطمئن باشید. اگر تمام دنیا این شخص را میخواستند به کفر دعوت بکنن و اسبابی مهیا میشد بر کافر شدن این شخص، این شخص به مقام کفر ذاتی نمیرسید. حکم مقابلش هم همینطوره. یک شخصی که کافر میشه، مرتد از دنیا میره، اگر قرار بود اسبابی مهیا بشه به حسب ظاهر بهترین اسباب ایمان و توفیقات ایمانی برای این شخص مهیا بشه، مطمئن باشید این شخص به حد ایمان ذاتی نمیرسید. خدا احتیاج به تجربه و آزمایش نداره. و اون حدیث شریف را ذکر کردیم، شاهد بر این مطلب، میفرمان امیرالمومنین صلوات الله علیه، اگر شمشیر خودم را بر بینی مؤمن بگذارم که دست از ایمان من برداره، دست از ایمان من بر نمیداره. سرش را میده. مؤمن هیچ وقت به کفر ذاتی نمیرسه، بلعکس هم همینطوره. اگر تمام دنیا را به پای شخص کافر بریزم، شخص منافق، که دست از دشمنی من برداره، بهش بهترین توفیقها، بهترین نعمتها، بهترین عزتها، باز هم این شخص دست از دشمنی من بر نمی داره، یعنی به ایمان ذاتی نمی رسه. پس خدا هیچ احتیاجی به تجربه و آزمایش کردن نداره، لغو میشه برای خدا این سوال برای ما مطرح میشه، ای کاش این شخص با یک رفیق دیگر آشنا شده بود، ای کاش در یک خانواده دیگر متولد شده بود. ولی خدا میدانه اگر در یک خانواده دیگر متولد میشد، با یک رفیق دیگر آشنا میشد، به حد از خلقت خودش نمیرسید. پس کلید حل معمای ما شد علم خدا. در این فصل جدید بزرگوار علی الله مقامه میخوان تحقیق بفرمان انشاءالله به توفیق امام علیه السلام و به تفهیم مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه مبحث علم خدا را انشاءالله آشنایی پیدا کنیم با علم الهی، با تعریف علم خدا. فرمودن در ابتدای این فصل شریف که خدای متعال، خدای سبحانه قدیم هست، یعنی قائم به نفس، و جمیع ما سوای خدا حادث هست. معنای قدیم و حادث را عرض کردیم. قدیم یعنی چه؟ یعنی مستقل به نفس. حادث یعنی چه؟ یعنی محتاج و فقیر به غیر. قدیم بر اون معنایی که در سابق تصور می کردیم، اون معنا یک معنای ناقصی بود. در حکمت اهل بیت علیهم السلام ما قدیم را تصور می کردیم یعنی زمان طولانی، و این معنای قدیم صحیح نیست به اون معنا و مقصودی که مقصود حکیم الهی و مقصود امام هست صلوات الله علیه. یک معنای قدیم بله یعنی زمان طولانی، ولی این معنای حکمی از قدیم نیست. قدیم یعنی اون شیئی، اون جوهری، ناچار هستیم بگیم شیء و جوهر، اون شیئی، اون جوهری که مستقل به نفس باشه، محتاج به غیر نباشه، به این میگن قدیم. حادث یعنی چه؟ حادث یعنی اون شیئی، اون جوهری که محتاج به غیر باشه، اگرچه زمانش زمان طولانی باشه، اگرچه همیشه باشه، اگرچه همیشه باشه. خدا خلقی خلق کرده که همیشه هست، همیشه هم مخلوق خدا هست. کی همیشه خدا خلق کرده؟ چجور خدا همیشه خلق کرده؟ در ادامه با این مبحث آشنا میشیم. میفرماد خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفسها. خدا هر شیئی را به مشیت آفرید و مشیت را به خود مشیت. از جمله اشیایی که خدا آفریده، یکی زمانه. زمان خلق خداست. وقتی جوهری باشه از زمان بالاتر، یعنی این جوهر قبل و بعد زمانی نداره، یعنی همیشه زمانی هست. قبل زمانی مخلوق خداست، بعد زمانی مخلوق خداست، خود زمان مخلوق خداست، مکان مخلوق خداست، بالا مخلوق خدا، پایین مخلوق خدا، مشرق مخلوق خدا، مغرب مخلوق خدا. خدا خلقی خلق کرده که بالا را، پایین را، مشرق را، مغرب را، قبل را، بعد را، مکان را، زمان را، هر چیزی را به واسطه او آفریده، و او بالاتر از همه اینها واقع شده و محتاج به خداست. در زمان واقع نیست، فوق زمانه، ولی محتاج به خداست. به مقامات که و علامات که التی لا تعطیل لها فی کل مکان، یعرف که بها من عرفک، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. خدایا به اون آیات و علاماتت که هیچ فرقی بین توی خدا و این آیات و علامات نیست، هیچ فرقی نیست، یعنی چه؟ مولا کریم علی الله مقامه این عبارت را همین بزرگوار علالله مقامه در اشارات بیان می فرمان، ولی مرحوم آقای همدانی علالله مقامه پوستش را می کنه. هیچ فرقی بین تو و این علامات نیست. یعنی چه؟ در دعای رجبیه می خوانیم انشاءالله متذکر باشیم، در هر روز این ماه رجب انشاءالله موفق بشیم این دعا را بخوانیم. هیچ فرقی بین تو و این آیات و علامات نیست. یعنی چه؟ یعنی این که آیا سوال میکنیم، یعنی این که صفات این آیات و علامات مثل صفات توست. صفات اینها که انهو صفات تو هست، مثل صفات تو هست. باز اینجا یک فرقی وجود داره، اینها یک صفتی دارن، خدا یک صفت دیگر. میفرماد هیچ فرقی نیست. نه به این معنا هست که صفات اینها مثل صفات توست، یعنی این که اینها خودشون صفات تو هستن. نحن والله الاسماء الحسنا، خود اینها صفات تو هستن، نه اینکه مثل صفات تو باشن، خودشون صفات تو هستن. کمال و توحیده نفی و صفات ان لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، مگر اینکه اینها محتاج به تو هستن و تو خدایی. اینها محتاج به تو هستن و تو خدایی. پس میگیم خدا اول هست، خدا آخر هست، خدا فوق مالایتناها به مالایتناها هست. هر چه صفت برای خدا میگیم صفات این آیات و این علامات. پس خدا خلقی خلق کرده همیشه، ولی محتاج به خدا هست. همیشه یعنی چه؟ یعنی فوق زمانه، مجرد از زمانه. فرمودن خدای سبحانه قدیمه، یعنی خدا محتاج به هیچ خلقی نیست، مستقل به نفسه. و خلق تمامشون حادثن، همشون محتاج و فقیر به خدا هست. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه، نوع و نمونه خلقت در این عالم امکان به واسطه مشیت، نوعش خلقت تکمیلی هست. یک مقدار اینجا بحث وارد در اصطلاحات میشه، اشکال نداره. اگر بحث وارد در اصطلاحات میشه یک موقع دستپاچه نشیم، یک موقع به وحشت نیفتیم که نمیفهمیم. نه، اصطلاحات وقتی معناش فهمیده بشه بعد میبینیم چقدر آسان بوده. پس وقتی جلوتر میریم اگر به یک سری از عبارات میرسیم که تا به حال معنوس نبوده، نبایستی اینجا مایوس بشیم. اون عبارات را برش انس میگیریم، میفهمیم انشاءالله، باز بریم سراغ عبارات بعدی. خلقت تکمیلی یعنی چی؟ گفتیم خلقت را دو دسته میکنن، صنعت را دو بخش میکنن. خلقت را، صنعت را، هر چه اسم میخوایم روش بگذاریم، یک خلقت خلقت تکمیلی هست، یک خلقت خلقت تأثیری هست. خلقت تأثیری و تکمیلی هر دوش را در خودمون داریم. خیلی آسانه، الان مشاهده میکنیم، نشان میدیم، مشاهده میکنیم. خلقت تأثیری یعنی من زید می ایستم، من زید می نشینم. ایستاده و نشسته من زید بهش میگن خلق تأثیری. یعنی چه؟ یعنی من یک چوب خارجی، یک آهن خارجی بر نداشتم باش ایستاده درست کنم بگم ایستاده من، با یک ماده خارجی این ایستاده را درستش نکردم، به خود ایستاده درستش کردم. به این میگن خلقت تأثیری. چون به خود ایستاده درستش کردم، نتیجه این میشه که این ایستاده چه میشه؟ میشه محل بروز و ظهور صفات من، صفات ذاتی مؤثر در ضمن آثارش. شما اگر بخواید بدانید اخلاق من چه جور اخلاقی هست، یا باید بیاد سراغ ایستاده من یا نشسته من. اخلاق هر کسی را، ادب هر کسی را، علم هر کسی را، صفات هر کسی را اگر بخواهیم مطالعه کنیم، باید سراغ آثارش بریم. به این میگن خلق تأثیری. اگر هم خواستید که صفات خدا را مطالعه کنید، سراغ آثار خدا برید. غیر از آثار خدا صفات خدا را در جای دیگر پیدا نخواهید کرد. الطریق مسدود و طلب و مردود، بنا عرف الله لولانا ما عرف الله، بنا عبد الله لولانا ما عبد الله. در زیارات جامعه چه میخوانیم؟ السلام علی من عرفهم فقط عرف الله. در آب، در آتش، در آسمان، در زمین صفات خدا را پیدا نخواهید کرد. میخواید ببینید خدا مهربانه؟ میخواید ببینید خدا منتقمه؟ میخواید ببینید که صفات خدا چجوره؟ اگر خواستید به طور حقیقت صفات خدا را بدانید که چطور هست، من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه، بایستی بریم سراغ آثار خدا، سراغ ظهورات خدا، سراغ محمد آل محمد علیه السلام. این میشه خلق تأثیری. اخترعنا من نور ذاته، فرمودن خدا ما را از نور ذات خودش آفرید. این میشه خلقت تأثیری. خلقت دوم میشه خلقت تکمیلی. یعنی چه؟ یعنی مثلا من شخص نجار، آقای زید نجار، برمیداره چوب را، یک تکه چوب را، یک حصه چوب را، تکه چوب را برمیداره، به شکل میز میسازه، به شکل صندلی میسازه، به شکل منبر میسازه، به شکل پنجره میسازه، به شکل درب میسازه. این میشه خلقت تکمیلی. از یک شیء دیگر بر میداره، روی این شیء صنعت میکنه، میسازه، بهش میگن خلقت تکمیلی. این میز چوبی چرا بیشتر حکایت میکنه؟ میز چوبی بیشتر از این که صفات نجار را حکایت کنه، صفات چوب را حکایت میکنه. چه بسا نجاری باشه بدشکل، میزی بسازه بسیار خوشگل. نجاری باشه خیلی بیدین، یک رحل قرآنی بسازه بسیار زیبا. پس از مصنوع چوبی نمیشه فهمید صفات نجار چه هست. همینقدر فقط نشان میده این را نجار ساخته، همینقدر، اینقدر را نشان میده. بیشتر از این از صفات نجار حکایت نمی کنه. از صفات چه حکایت می کنه؟ از صفات چوب. من زید، من عمر، من زید، آقای عمر، اینها انسان هستن. خدا انسان را از کجا آفریده؟ از عالم امکان انسانی. اینها حکایت انسان می کنن، حکایت اخلاق انسان می کنن. خدا چوب را، در را، پنجره را، سنگ را، معدن را از چه آفریده؟ از معدن، از جسم، از جماد. حکایت چه می کنن؟ حکایت جسم را می کنن. هر شیء، هر مخلوقی حکایت امکان خودش را می کنه، حکایت اون مادهی که ازش آفریدن. در خلقت آدم و عیسی علیه السلام، آدم که اول انبیا هست و عیسی که قبل از خاتم النبیین صلی الله علیه و آله آخر انبیا میشه، قبل از پیغمبر ما صلی الله علیه و آله، میفرماد خلقت عیسی علیه السلام دقیقاً مثل خلقت آدم علیه السلام. آیه قرآنه، خلقه من تراب، عیسی را مثل آدم از تراب آفریدیم. آقای قلوف کننده مسیحی که میگویی عیسی پسر خداست، عیسی را خدا از خاک آفریده، عیسی را خدا از خاک آفریده. خلق تأثیری اثر خدا عیسی علیه السلام نیست، علی ابن ابی طالب هست صلوات الله علیه. اخترعنا من نور ذات ابو ترابه، او تراب نیست، ترابی نیست، او ابو ترابه. آدم را و عیسی را خلقه من تراب، امیر المؤمنین را خلقه من نور الله. اخترعنا من نور ذاته ففوض الینا امور عباده. فرمودن که خلق الهی، خلقت مشیت در این عوالم امکان خلقت تکمیلیه، یعنی هیچ شیئی از این اشیا صفات خدا را حکایت نمی کنه مگر محمد و آل محمد علیه السلام. بعد اینجا یک نکته می رسیم. بزرگوار علالله مقامه برای اینکه ذهن آشنا بشه فرمودن خلقت تکمیلی، ولی یک تفسره داره. خلقت تکمیلی صرف نیست، این را مرحوم آقای همدانی علالله مقامه بیان می فرمان. خلقت تکمیلی صرف نیست، بهش میگن خلقت سببی. یعنی چه؟ یعنی هر مشاعی، هر شیئی که مشیت برش تعلق گرفته این شیء را آفریدن، هر شیئی میتوانه در حد خودش را متصف کنه، نورانی کنه به اتصاف به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. هر شیئی میتوانه، برای همین بهش میگن خلق سببی. انبیاء علیه السلام نسبت به بقیه اناسی، نسبت به بقیه بشر، به بقیه مولودات، بیشتر از سابقین خودشون را متصف کردن به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. آدم و عیسی را خلقهم من تراب، بله از تراب آفریدن، ولی خودشون را متصف کردن، این انسان خاکی، این پیغمبر خاکی خودش را متصف کرد به صفات خدا، به صفات علی، به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این میشه خلقت تکمیلی، یا به عبارت بهتر خلقت مشیت شد خلقت سببی. تا به اینجا را خواندیم، حالا مطلب که انشاءالله اینجا خوب جا افتاده باشه، میرسیم به مرحله بعد در رابطه با خود مشیت، معرفت مشیت. این را انشاءالله در مجلس بعد به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.